رادیو آزادی است. سلام، به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخواست توجه کنید به خبرها. هند در بخش صحت عامه با افغانستان کمک کرد. بر اساس گزارش رسانه های هندی، دهمین محوله کمک های طبی هند دیروز شنبه 20 آگست به شفاخانه اندرا گاندی در کابل تحویل داده شد. پس از تصرف کابل توسط طالبان، هند بیش از 30 تن ادویه با افغانستان کمک کرده است. حکومت طالبان ادعا میکند که در هفته گذشته وزارت معدن و پترولیم تحت کنترل آنها بیش از 400 میلیون افغانی عواید را جمع‌آوری کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دیروز در توییتر خود نوشته که وزارت معدن و پترولیم در هفته گذشته بیش از 402 میلیون و 497 هزار افغانی و بیش از 3 میلیون و 305 هزار دلار آمریکایی عواید را جمع‌آوری کرده است. حکومت طالبان در حال از جمع‌آوری عواید معدن سخن میگوید که انتقادهای شدید در مورد استخراج بی‌رویه و غیر مسلکی معدن افغانستان بر حکومت آنها وارد می شود. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان میگوید که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 2200 متریک تن گندم را به ولایت هلمند فرستاده که طبق روال این وزارت در برابر کار بین مستحقین توزیع خواهد شد. آژانس خبری باختر گفته که این گندم توسط کشور هند به افغانستان کمک شده است. هند وعده کرده که 50000 متریک تن گندم با افغانستان کمک میکند که بخشی از آن قبلا به افغانستان انتقال یافته است. ترکیه میگوید به افغانهایی که از ترکیه به افغانستان باز میگردند کمک نقدی میکند. جمعیت الهلال احمر ترکیه دیروز 20 آگست گفت که به هر افغانی که به دلیل مشکلات اقتصادی به ترکیه رفته و اکنون دوباره به کشور خود باز میگردد کمک نقدی میکند، ولی مقدار این کمک ها را اعلام نکرده است. اخیراً ترکیه شماری از افغانها را دوباره به افغانستان فرستاده و در مورد حدود 350 افغان دیگر هم گفته که به زودی آنها را به افغانستان باز میگرداند. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید در مورد رفع ممانعت صادرات غلات از اوکراین توافق شده است. انتونیو گوتریش دیروز شنبه 20 آگست در یک کنفرانس خبری در استانبول در مرکز هماهنگی مشترک تسهیل ابتکارات غلات بحیره سیا که به میانجیگری سازمان ملل متحد تشکیل شده گفت:
همین دیروز من در بندر اودسا بودم و بارگیری یک محموله گندم را در یک کشتی دیدم. از تماشای این که گندم همه کشتی را پر می کند بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. این بارگیری امید برای بسیاری ها در سراسر جهان بود.
با گفته گوتریش، تیم های اوکراین، روسیه، ترکیه و سازمان ملل در بازرسی های مشترک از کشتی ها در بحیره سیاه در مسیر ورود یا خروج از بنادر اوکراین هستند. و ائتلاف پیشتاز اصلاح طلبان ایران خواستار آزادی مصطفی تاجزاده، سیاستمدار برجسته اصلاح طلب شده که در ماه گذشته به اتهام تضعیف امنیت ملی دستگیر شد. بهزاد نبوی، رئیس ائتلاف اصلاحات طلبان ایران، در نامه سرگشاده به قوای قضایه آن کشور خواستار رسیدگی به دوسیه تاجزاده در اجلاس علنی محکمه و توسط یک سارانوال بی‌طرف شده است. مصطفی تاجزاده در سال گذشته به حیث یک اصلاح طلب نامزدی ناموفق خود را برای ریاست جمهوری مطرح کرد و بر اساس گزارش ها او با اتهامات متعدد از جمله تبانی بر ضد امنیت ملی و نشر اکاذیب برای تشویق از آن عمومی مواجه است. مصطفی تاجزاده 65 ساله معاون سابق وزیر داخله و از منتقدان سرسخت آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران است. باز هم خوش آمده در ادامه از اینها برایتان میگوییم. پیش بینی می شود که امروز و فردا شماری از ولایات شمالی، مرکزی، شرقی و جنوبی افغانستان شاهد بارندگی ها و سیلاب های شدید خواهد بود. یکی از شنونده های رادیو آزادی در پیام گفته:
دریای شامات سیل که دارای در حدود 100 فامیل می باشد، طوفان سیلاب آن را تهدید می کند. از نیادهای کمک کننده بین المللی خواهش مندیم که هر چه زودتر به خاطر نجات ما گام عملی بردارند.
یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که این سازمان انکشاف دهات در افغانستان را در دستور کار خود قرار خواهد داد تا از وخامت وضعیت بشری در این کشور جلوگیری کند.
افغانستان یک کشور فقیر روستایی و با سطح انکشاف پایین است. چیزی که ما باید با آن رو آوریم برنامه های است که بیشتر روی انکشاف دهات و ایجاد شغل در بخش روستایی تمرکز دارد.
پول های فرسوده و کهنه افغانی داد و ستد در ولایت هرات را مختل کرده. یک باشنده هرات میگوید:
یک بوجی برنج ما بریم از دکان میخریم پول بر نمیداره، روغن میخریم پول بر نمیداره، کرایه تاکسی میدیم بر نمیداره. ما مردم افغانستان چقدر بدبختی بکشیم دیگه.
پیام های شما را نیز داریم.
ولی اونا همیشه میگن که در چارچوب اسلام حق دختر و جوان را میدهیم، پس چگونه اسلام است که اونا میشناسند و ما نمیشناسیم؟
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را برایتان نشر میکنیم. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 30 اسد 1401 خورشیدی که برابر است به 21 اگست 2022 میلادی. سلسله بارندگی ها و سیلاب ها به شمال افغانستان نیز گسترش یافته و پیش بینی می شود که امروز و فردا شماری از ولایات شمالی، مرکزی، شرقی و جنوبی افغانستان شاهد بارندگی ها و سیلاب های شدید خواهد بود. از دو هفته بدین سو تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از حوادث طبیعی در افغانستان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان برای امروز و فردا در 21 ولایت افغانستان باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها را پیش بینی کرده است. این سلسله باران‌های شدید از دیروز آغاز شده است. از مدت دو ماه به این سو مناطق مرکزی، شرقی و جنوبی افغانستان شاهد سیلاب‌های مدهش بوده، اما بر اساس پیشبینی تازه اداره هواشناسی امروز و فردا 21 ولایت شمال افغانستان از جمله تخار، سمنگان، بغلان، بلخ، سرپل و جوزجان شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها خواهد بود. مولوی محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی و حکومت طالبان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
تیرو دو روزو که در هیواد پا مختلف ولایتونو که سیلاب
در دو روز گذشته نیز در ولایات مختلف افغانستان سیلاب ها جاری شده که خسارات مالی هنگفت وارد کرده است. بیشترین خسارات در ولایات ننگرهار، میدان وردگ، لوگر، غزنی، پروان، پنشیر بوده که خوشبختانه راپور تلفات جانی داده نشده، اما شماری از خانه ها به طور کامل یا قسمی تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی در اثر سیلاب ها از بین رفته است.
زراعتی زمه که در سیلاب لامالا تخریب شده.
قربانیان سیلاب های اخیر در افغانستان میگویند که به کمک های عاجل نیاز دارند. محمدی از قریه شاه مددخیل ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا میگوید:
قریه شاه مددخیل که دارای در حدود 100 فامیل می باشد، طوفان سیلاب آن را تهدید می کند. از مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان و همچنان از نهادهای کمک کننده بین المللی خواهش مندیم که هر چه زودتر از لحاظ انسان دوستی با کمک مردم فقیر ما شتافته و به خاطر نجات ما گام عملی بردارند.
اسدالله هوتک، یک شنونده دیگر رادیو آزادی از قریه هوتک ولسوالی شملزوی ولایت زابل هم می گوید:
مناطق مرتفع ولسوالی شملزو شدیداً از سیلاب ها متاثر شده. هیچ کس و هیچ مؤسسه با ما توجه نمی کند. قریه ها، خانه ها، زمین های زراعتی و کارسای مردم را آب برده و به خاک یکسان شده است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان می گوید که در دو هفته گذشته حداقل 104 تن در نتیجه سیلاب های شدید کشته و 115 تن دیگر زخمی شده.
شنیدید که سلسله بارندگی ها و سیلاب ها به شمال افغانستان نیز گسترش یافته. یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که این سازمان انکشاف دهات در افغانستان را در دستور کار خود قرار خواهد داد تا از وخامت وضعیت بشری در این کشور جلوگیری کند. به گفته سازمان ملل متحد، وضعیت بشری در افغانستان بدتر شده، بحران اقتصادی افزایش یافته و 97% مردم این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رامز الکبروف، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشری این سازمان در افغانستان میگوید که ماموریت بشری سازمان ملل متحد در افغانستان بیشتر روی انکشاف دهات و ایجاد شغل برای دهاقین در رسیدگی به بحران‌های بشری و اقتصادی متمرکز خواهد بود. رامز الکبروف اخیراً گفته است:
افغانستان یک کشور فقیر روستایی و با سطح انکشاف پایین است. چیزی که ما باید با آن رو آوریم چیزی است که تلاش میکنیم انجام دهیم. برنامه هایی است که بیشتر روی انکشاف دهات و ایجاد شغل در بخش روستایی تمرکز دارد. بازگرداندن دهقین افغان به کار، پیوند دادن آنها با بازار و تحریک رشد اقتصادی از پایین به بالاست.
سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت بشری در افغانستان بدتر شده، بحران اقتصادی افزایش یافته و 97% مردم افغانستان زیر خط فقر بین المللی تعیین شده توسط بانک جهانی زندگی میکنند. به این معنی که عاید روزانه افغانها به طور متوسط $1.90 است. رامز الکبروف با ابراز نگرانی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته که سرنوشت همه نسل‌های افغان‌ها در معرض خطر قرار دارد و نمی‌شود که دست همه نسل‌های افغان را از دسترسی به توسعه قطع کرد. به گفته الکبروف، جوانان افغان فرصت آن را ندارند تا صبر کنند که اختلافات سیاسی حل شود. آنها نیاز به توسعه فردی دارند. این بدان معنی است که جوانان به مکاتب و اشتغال نیاز دارند که باید مساوی و خوب باشد. الکبروف همچنان گفته که تغییرات اقلیمی بر مشکلات افغانستان افزوده و می تواند برای نسل آینده افغانها وضعیت خیر دشوار را ایجاد کند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته و قطع کمک‌های بین‌المللی، بحران‌های بشری و اقتصادی در افغانستان افزایش یافته، صدها هزار تن کارهایشان را از دست دادند و با افزایش خشکسالی دهقین افغان نیز با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند.
شنیدید که یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که این سازمان انکشاف دهات در افغانستان را در دستور کار خود قرار خواهد داد تا از وخامت وضعیت بشری در این کشور جلوگیری کند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که گفتگو با روسیه برای واردات 1,000,000 متریک تن تیل به افغانستان جریان دارد. احمد جاوید دبیر مسئول رسانه‌ای این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر افغانستان به 4,000,000 تن نفت نیاز دارد و هیئت هم برای خرید 1,000,000 تن تیل و تبادله آن با مواد غذایی به روسیه رفته. بر اساس گزارش ها این تیل در مقابل محصولات معدنی و زراعتی افغانستان خریداری می شود. شماری از باشندگان کابل از این گفتگوها استقبال کرده و می گویند که قیمت تیل در بازارها نسبت به گذشته کاهش یافته است. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام های وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تایید می کنند که هیئت به رهبری نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت برای شرکت در نشست تشویق سرمایه گذاری در کشورهای جنگ زده جنوب آسیا به روسیه رفته است. با مقامات روسیه در مورد واردات 1,000,000 متریک تن تیل گفتگوها را آغاز کرده است. احمد جاوید دبیر مسئول رسانه‌ای این وزارت روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امارات اسلامی نظر دارد که با بازارهای مطمئن‌تر و متنوع‌تری دسترسی داشته باشد. روی همین منظور هیئت به رهبری وزیر صنعت و تجارت مسکو سفر کردند. اونجا با مسئولین ادارات مختلف روسیه صحبت کردند، به خصوص روی خریداری بیش از 1,000,000 تن مواد نفتی از روسیه و همچنین مسائل از جمله اقلام خوراکی هم مورد بحث است.
تلویزیون آشنای صدای آمریکا با اشاره به گزارش‌های برخی رسانه‌های روسی گزارش داد که ممکن است این 1,000,000 تن مواد نفتی از روسیه در مقابل کشمش، مواد طبی و مواد معدنی خریداری شود. اما آقای دبیر در این مورد به رادیو آزادی چیز نگفت. این در حال است که طالبان در ماه گذشته قرارداد را برای خرید 350,000 تن متریک تیل با کشور همسایه ایران امضا کردند. اما سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان به رسانه‌های روسی گفته که آنها می خواهند هرچی زودتر این توافقنامه را پایان دهند. شماری از باشندگان کابل و کسانی که کاروبار تیل را انجام می دهند از این گفتگو استقبال کرده و می گویند که این اقدام به مردم در وضعیت بحران اقتصادی حاکم کمک خواهد کرد. نظیر زاهد باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
مردم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. از طرف زمستان نزدیک است، اگر قیمت تیل بالا باشد مردم با مشکلات بیشتری مواجه می شوند. بهترین راه این است که راه های جاگزین داشته باشیم. قراردادهایی که طالبان با روسیه می بندند اقدام خوب است.
ما
مهم گام ده.
نجیب الله صاحب یک تانک تیل میگوید که مدت پیش قیمت یک لیتر تیل به 127 افغانی افزایش یافته بود، اما از زمانی که قرارداد واردات تیل با ایران امضا شد اکنون یک لیتر تیل دیزل 97 افغانی است. به گفته وی در حال حاضر یک لیتر پترول 85 افغانی است، اما قبل از آن 105 افغانی بود. وی دلایل افزایش قیمت تیل را این گونه بیان میکند.
اینجا که قیمت ها خیلی زیاد شده بود، بدون قرارداد هم تیل کم بود، تاجران تیل نیاوردند، بعضی ملاحظات امارات هم داشتند، تانکرهای تیل بی‌کیفیت را اجازه ندادند و دوباره مسترد کردند.
این فروشنده های تیل میگویند که تقاضا برای تیل نسبت به گذشته کاهش یافته است، زیرا نیروهای بین المللی وجود ندارد تا از آنها برای تجهیزات خود تیل بخرند. به گفته او حالا وضعیت اقتصادی مردم هم خوب نیست و بیشتر مردم موتر ندارند و در خانه هایشان هم از برق استفاده میکنند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت های تجارت بین المللی با افغانستان در پهلوی دیگر بخش ها بر قیمت مواد نفتی نیز تاثیر گذاشت. همچنین بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، از زمان کنترل مجدد طالبان بر افغانستان 25 میلیون نفر در فقر به سر می برند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقامات اوکراینی میگویند که در نتیجه گلوله‌باری نیروهای روسیه بر یک منطقه مسکونی در جنوب منطقه میکولایف که در حدود 3 کیلومتری نیروگاه هسته‌ای پیفدین نوکراینسک قرار دارد، 12 فرد ملکی زخمی شدند. در روزهای اخیر جامعه جهانی هم در مورد خطر فاجعه هسته‌ای در نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ویتالی کیم، والی منطقه میکولایف که در سواحل بحیره سیاه موقعیت دارد، دیروز گفت که در اثر گلوله‌باری نیروهای روسیه یک ساختمان مسکونی 5 منزله و شماری از خانه‌های شخصی در شهر وزنسنسک به شدت آسیب دیده، طوری که بالکن‌ها فرو ریخته و کلکین‌ها منفجر شده است. به گفته ویتالی کیم، در این رویداد 12 غیر نظامی به شمول 4 کودک زخمی شدند. شهر وزنسنسک حدود 30 کیلومتر از نیروگاه هسته‌ای پیفدین نوکراینسک، دومین بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اوکراین، فاصله دارد. تا هنوز در مورد خسارات وارده به نیروگاه هسته‌ای پیفدین نوکراینسک گزارش دادن نشده. شرکت دولتی انرگو اتم که مدیریت هر 4 ایستگاه تولید انرژی هسته‌ای اوکراین را بر عهده دارد، گلوله‌باری بر شهر وزنسنسک را یک اقدام دیگر تروریسم هسته‌ای روسیه توصیف کرده است. انرگو اتم در اعلامیه گفته ممکن است این راکت به طور خاص به استقامت نیروگاه هسته‌ای پیفدین نوکراینسک پرتاب شده باشد که نیروهای روسیه در اوایل ماه مارچ برای تصرف دوباره آن تلاش کردند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز گفته است:
اگر باجگیری روسیه در مورد تشعشعات رادیواکتیو ادامه یابد، ممکن است تابستان امسال در تاریخ کشورهای اروپایی به حیث یکی از غم انگیزترین دورها ثبت شود، زیرا هیچ نیروگاه هسته‌ای در جهان دستورالعمل در مورد اقدامات احتمالی یک کشور تروریست ندارد که نیروگاه هسته‌ای را به یک هدف تبدیل می‌کند.
مقامات روسیه تا هنوز در مورد این اتهامات واکنش نشان ندادند. حکومت اوکراین از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی خواسته تا نیروهای روسیه را مجبور به ترک زاپوروژیا، بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اوکراین و اروپا سازند که پس از آغاز حمله روسیه بر اوکراین در 24 فوریه اشغال شده است. در روزهای اخیر جامعه بین المللی هم در مورد خطر فاجعه هسته‌ای در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا نگرانی عمیق خود را ابراز کرده است. اوکراین و روسیه اخیراً نیروهای یکدیگر را به گلوله‌باری بر نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا متهم کردند.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و در ادامه
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران یا CPG از حکومت طالبان می خواهد هرچی زودتر خبرنگار و فیلمساز آزاد امریکایی و تهیه کننده افغان او را آزاد کند. این کمیته در اعلامیه‌ای که روز جمعه نشر کرده گفته که این فیلمساز آزاد امریکایی و همکار افغانش در 17 اگست هنگام اسوی افراد طالبان بازداشت شدند که در منطقه شیرپور جایی که امیل زواهری رهبر شبکه القاعده هدف هواپیمای بی سرنشین امریکا قرار گرفت مصروف فیلمبرداری بودند. مسئولان اداره های مربوطه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در برابر پرسش های رادیو آزادی سکوت کردند. جزئیات در این گزارش.
کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران یا CPG در اعلامیه روز جمعه نوشته که حکومت طالبان ایوور شیریر خبرنگار و فیلمساز مستقل آمریکایی و فیض الله فیض تهیه کننده افغان او را از منطقه شیرپور کابل در 17 ماه آگوست هنگامی بازداشت کرده که این دو مصروف فیلمبرداری بودند. شیرپور منطقه است که ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده هدف هواپیمای بی سرنشین آمریکا قرار گرفت. این نهاد از حکومت طالبان خواسته که هرچه زودتر این خبرنگار و فیلمساز آمریکایی و همکار افغانش را آزاد کند. در این اعلامیه آمده است که ایوور شیریر برای تهیه فیلم مستندی از 40 سال گذشته افغانستان در ماه فوریه امسال به کابل آمده بود. در بخشی از گزارش CPG آمده که فشار فزاینده طالبان و افزایش شمار بازداشت‌های خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها از جمله بازداشت فیلمساز آمریکایی ایوور شیریر و همکار افغانش فیض الله فیض نشان دهنده عدم تعهد کامل این گروه به اصل آزادی مطبوعات در افغانستان است. این نهاد به نقل از منابع آگاه می‌افزاید این خبرنگار و فیلمساز آمریکایی پیش از بازداشتش نیز از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان برای بازجویی احضار شده بود. بر بنیاد این اعلامیه این فیلمساز آمریکایی تا ماه سپتامبر ویزه دارد و نیز جواز کار از وزارت‌های خارجه و کار و امور اجتماعی حکومت طالبان دارد. کمیته حفاظت از خبرنگاران به نقل از دو خبرنگار آگاه از این قضیه نوشته که ابتدا اسناد ایوور شیریر و فیض الله فیض از سوی افراد طالبان بررسی شده و آنان به این دو تن جاسوس خطاب کردند. بر بنیاد این گزارش حدود 50 تن از افراد مسلح حکومت طالبان آمده و چشمان هر دوی آنان را بستند و به جای نامعلوم بردند. دلیل بازداشت و محل نگهداری این دو تن تا هنوز روشن نیست. شماری از مسئولان نهادهای پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان نیز می‌گویند از سرنوشت ایوور شیریر و فیض الله فیض تا هنوز اطلاعی در دست ندارند. محمد ظریف کریمی مسئول دفتر نی نیز به رادیو آزادی گفت:
اگر می‌خواهند که کار رسانه‌ای و کار خبرنگاری در افغانستان از بین نره و شکایت‌ها به صورت قانونی بررسی بشه، کمیسیون تخطی‌ها را ایجاد کنند، در غیر از این صورت هر آن نوع بازداشت، تغییر، توهین و لتوکوب خبرنگاران خلاف تعهداتشان و خلاف قانون رسانه همگانی افغانستان پنداشته میشه.
آقای کریمی اما مشخصا در مورد بازداشت ایوور شیریر و همکار افغانش ابراز نظر نکرد. کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران به نقل از دو خبرنگاری که در این مورد با CPG مصاحبه کردند نوشته که در اواسط ماه جولای چند تن از نیروهای استخباراتی طالبان از مهمانخانه‌ای که شیریر در آن اقامت داشت در کابل بازدید کردند و از او در مورد کار و اقامتش بازجویی کردند. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگویان ادارات مربوطه حکومت طالبان هم تا زمان نشر این گزارش در برابر پرسش‌های رادیو آزادی سکوت کردند. حکومت طالبان از آغاز حاکمیت دوبارش در افغانستان بارها خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و فعالان مدنی را تهدید، لتوکوب و بازداشت کرده که برخی از آنان بعد از مدتی رها شدند و شماری هم تا هنوز در بندند.
شنیدید که کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران یا CPG از حکومت طالبان می خواهد هرچی زودتر خبرنگار و فیلمساز آزاد امریکایی و تهیه کننده افغان او را آزاد کند. پولهای فرسوده و کهنه افغانی داد و ستد در ولایت هرات را مختل کرده. دی افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان دستور داده که پولهای کهنه در بازار قابل اعتبار است. اما بسیاری از دکانداران پولهای کهنه را از مردم نمیگیرند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
پولهای کهنه و فرسوده این روزها بر معاملات مردم در بازارهای هرات سایه انداخته. بسیاری از مردم که میخواهند با پولهای افغانی کهنه از بازار چیزی بخرند موفق نمیشوند و با دست خالی به خانه برمیگردند. محمد ناصر 31 ساله یکی از شهروندان هرات است. او به تازگی از ایران برگشته و تمامی تومانهای خود را به افغانی مبادله کرده. محمد ناصر میگوید که 40,000 افغانی پول کنه روی دستش مانده. او به رادیو آزادی میگوید که هیچ کسی این پولهای فرسوده را نمیگیرد.
یک بوجی برنج شما بریم از دکان میخریم پول ور نمیداره، روغن میخریم پول ور نمیداره، کرایه تاکسی میدیم ور نمیداره. ما مردم افغانستان چقدر بدبختی بکشیم دیگه؟ تا به کی دیگه؟ یعنی هر چی بدبختی و سر ما مردم افغانستان.
غلام محمد در شهر هرات دکان مواد غذایی دارد. او میگوید که با پول کنک از نزد مشتریانش بگیرد نمیتواند اجناس مورد نیازش را بخرد، چون شرکت ها و بانک ها آن را نمیپذیرند.
وقتی که ما مثلا به هر کس پول میبرم نمیگیره پیش ما مجبوره که ور نداره. اگر ما ور داره کی پیش ما ور میداره؟ مثلا حالا ما همینجا دکان دارم، صبح تا حالا دستاف نکردم، همینجا شیشته هر کسی که میاد سودا میگم برادر پولات نمیچره.
هفته گذشته زبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که آیا حکومت طالبان بانکنوت های جدید چاپ میکند یا نه گفت که راه های حل این موضوع جستجو میشود، اما او پذیرفت که هنوز اقدام عملی صورت نگرفته. به باور برخی از کارشناسان، طالبان به دلیل رسمیت نداشتن حکومتشان در نزد جامعه جهانی صلاحیت چاپ پول جدید را ندارند. محمد رفیق شهیر، رئیس شورای متخصصان هرات میگوید که چاپ نشدن پول جدید اقتصاد و تجارت افغانستان را دوچار بحران میکند. او در این باره به رادیو آزادی گفت:
پول از وظایف دولت‌ها است، دولت‌هایی که از طرف ملل متحد به رسمیت شناخته شده باشه و پروسیجر داره، طرف IMF صندوق بین‌المللی پول و اینا مجوز صادر میشه و مطابق به اونمو مقررات پول چاپ میشه. تا زمانی که دولت از طرف ولو در اکثر حاکمیت هم داشته باشه ولی شناخت بین‌المللی و از طرف ملل متحد نداشته باشه، صلاحیت چاپ پول نداره.
در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومتشان را به رسمیت نشناخته. پولهای افغانی کنه ماها می شود که به یک چالش جدی در بازارهای کشور مبدل شده است. اما به تازگی در افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت حکومت طالبان اعلام کرده است که پولهای کنه به استثنای چند مورد قابل اعتبار است و همه مکلف هستند که از این پولها در داد و ستد روزانهشان استفاده کنند. بر بنیاد رهنمود این بانک، پولهایی که شکل زایدی آن کاملا از بین رفته باشد و همچنان در رویدادهای غیر مترقبه آسیب دیده باشد قابل استفاده نیست و بقیه پولها باید در داد و ستدها استفاده شوند. با وجود این تصمیم، بسیاری از دوکانداران و مردم پولهای مندرس را در معاملات روزانه خود نمیپذیرند. با این وضعیت بسیاری از شهروندان همانند محمد ناصر در معاملات روزانهشان با مشکل روبرو هستند و نمیدانند که پولهای جدید کی جای پولهای کنه را خواهد گرفت.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به کارمندان رادیو آزادی. در رابطه با من سفر قاچاق، مردم مجبور است که جان خود را به خطر بیندازه. اگر دل طالب واقعا به حال مردم می سوزه، واقعا می سوزه، پاسپورت توزیع نماید. ببین از برج 12 سال 1400 که اکثر ولایت ها را تعطیل کردن، حالا برج 6401 است. این هفت ماه می شه تنها کابل توزیع میکنه و بعد 5 الی 4 ماه بیل نوبت میایه. 10,000 باید پول بانکی بدیم، در این 4 الی 5 ماه باید خرج بخوریم، بیکار بشینیم در خانه، که کم از کم از 15 میلیون تومان میشه. خویر از کجا کنه مردی که مردم گشنه هست، درماندنان یک روز خود رو نداره، مجبور است 10 میلیون تومان قرض کنند از قوم و فامیل خود که در ایران است، مجبور است خود رو به قاچاقی بندازه، یا میره و یا میمیره. سوال از حال پیدا خبر نیست، سیر از شکم گشنه.
پیامگزار شما مریم افغان از لوگر. در افغانستان همیشه حق به جوانا داده نشده، چون که شرایطش مساعد نیست، و پیام به جوانایی است که اونا تسلیم نشن. حق جوانان خصوصا از دختران جوان زیادتر گرفته شده نسبت به پسرات، چون خصوصا حق تحصیل از اونا همیشه گرفته شده که حق بسیار بزرگشان است، حق بسیار شرعی است. از امارت خواست مایی است که ما دین اسلام همه چیزش قبول داریم چون مسلمان هستیم، ولی اونا همیشه میگن که در چارچوب اسلام حق دختر و جوان را میدهیم. پس چگونه اسلام است که اونا میشناسند و ما نمیشناسیم؟ او باید به شکل درست خیلی زودتر، چون یک سال گذشت ولی اونا ایره بر ما تعریف کردن نتونستن، باید خیلی زودتر بر ما تعریف کنن، تا اگر اونا درست میگویند جامعه جهانی تایید میکنه ما مدامه میتیم. در غیر دی حق جوانان را باید نخورن.
اگر دخترها تعلیم تحصیل نداشته باشند، ما امروز به دکتر زن ضرورت داریم. ما مرد یک زن ولادت بده یک دخواه تلاشی میره بیت کسی مردم سیاسان رو بردم چیزی دخواه داره باید زنها را که تحصیل تعلیم مکتب همه چیزی همی حکومت مرد زمی افغانستان.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
بله میتونین به مو شماره که گفته شد پیام هایتان به رادیو آزادی بفرستین. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. هند در بخش صحت عامه با افغانستان کمک کرد. بر اساس گزارش های رسانه های هندی، دهمین محوله کمک های طبی هند دیروز شنبه 20 اگست به شفاخانه اندرا گاندی در کابل تحویل داده شد. پس از تصرف کابل توسط طالبان، هند بیش از 30 تن ادویه با افغانستان کمک کرده است. حکومت طالبان ادعا می کند که در هفته گذشته وزارت معدن و پترولیم تحت کنترل آنها بیش از 400 میلیون افغانی عواید را جمع آوری کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز در توییتر خود نوشته که وزارت معدن و پترولیم در هفته گذشته بیش از 402 میلیون و 497 هزار افغانی و بیش از 3 میلیون و 305 هزار دلار آمریکایی عواید را جمع آوری کرده است. حکومت طالبان در حال از جمع آوری عواید معدن سخن میگوید که انتقادهای شدید در مورد استخراج بی‌رویه و غیر مسلکی معدن افغانستان بر حکومت آنها وارد می شود. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان میگوید که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 2200 متریک تن گندم را به ولایت هلمند فرستاده که طبق روال این وزارت در برابر کار بین مستحقین توزیع خواهد شد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان گفته که این گندم توسط کشور هند به افغانستان کمک شده است. هند وعده کرده که 50000 متریک تن گندم به افغانستان کمک میکند که بخشی از آن قبلا به افغانستان انتقال یافته است. ترکیه میگوید به افغانهایی که از ترکیه به افغانستان باز میگردند کمک نقدی میکند. جمعیت الهلال احمر ترکیه دیروز 20 اگست گفت که به هر افغانی که به دلیل مشکلات اقتصادی به ترکیه رفته و اکنون دوباره به کشور خود باز میگردد کمک نقدی میکند، ولی مقدار این کمک ها را اعلام نکرده است. اخیراً ترکیه شمار از افغان ها را دوباره به افغانستان فرستاده و در مورد حدود 350 افغان دیگر هم گفته که به زودی آنها را به افغانستان باز میگرداند. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید در مورد رفع ممانعت صادرات غلات از اوکراین توافق شده است. انتونیو گوتریش دیروز شنبه 20 اگست در یک کنفرانس خبری در استانبول در مرکز هماهنگی مشترک تسهیل ابتکارات غلات بحیره سیاه که به میانجیگری سازمان ملل متحد تشکیل شده گفت تیم‌های اوکراین، روسیه، ترکیه و سازمان ملل در بازرسی‌های مشترک از کشتی‌ها در بحیره سیاه در مسیر ورود یا خروج از بنادر اوکراین هستند. و ائتلاف پیشتاز اصلاح طلبان ایران خواستار آزادی مصطفی تاجزاده، سیاستمدار برجسته اصلاح طلب شده که در ماه گذشته به اتهام تضعیف امنیت ملی دستگیر شد. بهزاد نبوی رئیس ائتلاف اصلاح طلبان ایران در نامه سرگشاده به قوای قضاییه آن کشور خواستار رسیدگی به دوسیه تاجزاده در اجلاس علنی محکمه و توسط یک سارانوال بی‌طرف شده است. بر اساس گزارش‌ها آقای نبوی به اساس گزارش ها او با اتهامات متعدد از جمله تبانی بر ضد امنیت ملی و نشر اکاذیب برای تشویق اذعان عمومی مواجه است. مصطفی تاجزاده 65 ساله معاون سابق وزیر داخله و از منتقدان سرسخت آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا برنامه تعلیمی ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه می شه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان می کند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان می کند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی می کنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی می کنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی می کنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است. هتروتروف یا مصرف کنندگان، در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشتخوار یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال می شه اما کم انرژی ضایع می شه. وقت مصرف کننده دوم موش را می خورد، انرژی دیگر هم کم می شه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال می شه اما زیاد مقدار انرژی ضایع می شه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم، ایکوسیستم دو نوع دارد: لند ایکوسیستمز یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتاند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتاند در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چی به حال باشه، خزان باشه، برگهاش می ریزد، مثل که در تصاویر شما می بینید. وودلند یا زمین جنگلی یا درختستان است، همیشه پر از درخت می باشه. یه هم رین فورست یا عکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های ایکوسیستم است. دوم، ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم، در این ایکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اقیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار وجود می باشد دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ باشد، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشد. این حیوانات در بحر زندگی می کند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ایز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان با کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس افرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگاله و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس می بینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات حقیقی می باشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه می کنند. فایلم حیوانات مفصله یا ارتروپویدا دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن این خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیوانات که روی زمین موجود دارند در این گروه قرار دارند. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد. همچنان بعض از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سپال و تورکس یاد می شود. فایلم ارتروپویدا با صنفهای کشریه حشرات، عنکبوتها و صدپاها و هزلپاها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدما غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای گوش یا غلاف محکم باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشد. یعنی این حیوانات هستند که پوش سخت دارای می باشد. ساخت‌پستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برانشه ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره می باشد. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکچا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عمل تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشد. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخک‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست می‌آوریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قند ها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی ها و پرندگان می باشند که ماهی ها و بعضی پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهمترین نقش در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جندارانی را که آفات نباتات می خورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ‌ها به مزارع گندم هجوم می آورند و محصول آن را از بین می برند. بسیاری از آنها آفات میوه‌ها، دانه‌ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مدرکیک ها عمل انتقال بیماری به انسان هستند. پشه انافیل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر برخی عنکبوت ها و گژدم ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برانشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرمتنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های ملپیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر میکنند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمیتواند به نام حیوانات خونسرد یاد میشوند. ماهیان، ذوحیاتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد میباشند. سیستم عصبی خرپوستان به شکل سیستم عصبی شعاعی میباشد. از نظر تکثر کرمهای حلقوی هرموفرودت میباشد در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم میباشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی میباشند. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی میباشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد میشود و استحاله به دو نوع تقسیم شده، استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه میباشد که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل میگردد. هرگاه یک قسمت بدن بعضی از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد میشود. قلب فقاره ها دارای دو، سه یا چهار جفت میباشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن میباشد. الکای داخلی، الکای داخلی عبارت از آن الکای است که حجره مذکر و حجره مونث در جنس مونث یکجا شود و الکا صورت بگیرد. این قسم الکا به نام الکای داخلی یاد می شود. الکای خارجی عبارت از آن الکای است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونث در خارج بدن حیوان الکا شود، یعنی در یک جای مناسب صورت می گیرد. الکای متقابل، الکای متقابل عبارت از آن الکای است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان با حجره جنسی مونث حیوان دیگر انتقال و سبب الکا شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرد. حیوانات فقاریه به پنج گروه کلان تقسیم شده است: ماهیان، ذوحیاتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا پستانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس‌های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می‌شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر و زیاتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاصی را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و آله تسکیر یا تذیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینین اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیتوجنسیس یاد می شود. گمیتوجنسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووجنسیس یاد می شود. سپرم در داخل حصه تولید می شود. حصه ها در خلیته سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حصه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلان می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود.
این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد، وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات، غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایه القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود، سپرم نمی تواند داخل عموم شود و عموم را القاح بسازد. سیستم تناسلی مونس، سیستم تناسلی مونس از اعضای ذیل ساخته شده. نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پلوپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اوم حرکت می کند. طرف رحم، این پیپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت الکا نشود، از بین می رود. تخمه از سپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده الکاح صورت بگیرد، سبب تشکیل زایگوت می شود. تخم مذکر از سپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینا یا محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چیست؟ رحم یک عضو عضلی است که بندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود، طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت الکا صورت بگیرد، تخمه در رحم جا به جا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر الکا صورت نگیرد، تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نه الکا شده از رای محبل خارج می گردند. که این مرحله به نام منستریشن یا عادت محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الا 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولا دارای 4 مرحله است. مرحله اول، مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا آزاد شدن تخمه دمه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم، مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تا عادت محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الى 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الى 5 روز وقت را در بر می گیرد. القاح، مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القاح یاد می شود. وقت القاح صورت بگیرد، 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از اینکه ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
هستی بپرسم احوال زارش، هستی بپرسم احوال زارش، کوتا ببوسم توغ مزارش، غم خانه گشته دل خانه من، ای کاش که بودم اندر کنارش، یا زنده بوده یار دو مردم، زهر جدایی هر دو نخوردم، زهر جدایی هر دو نخوردم، زهر جدایی هر دو نخوردم، یارم شده گم در شهر کابل. ای ماه نو چون زرد و خزانی، ای ماه نو چون زرد و خزانی، شاید بسوگه
آه جوانی می لرزی هر دم مثل یتیمی یا از شهید داری نشانی یا دیده اینوش خونی نگاره می سوزی چون شم برگور یارم می سوزی چون شم برگور یارم می سوزی چون شم برگور یارم یارم شده گم در شهر کار